سامانه پیامکی ما 30036-37 و تلفن گویای 27-86-2098 در اختیار شماست برای طرح دیدگاهاتون. حتما در ابتدای پیامکتون کلمه دیدبان رو قید بفرمایید تا دسترسی ما به پیامک های شما با سهولت بیشتری انجام بشه. خب یکی از مباحثی که طی شاید 2-3 سال اخیر در فضای رسانه‌ای کشور خیلی مطرح بوده، موضوع شفافیت آراء نماینده‌های مجلس بوده. یه سوالی مطرح شد ناگهان، اینکه ما مردم چرا نمی‌دونیم نمایندمون در حوزه‌های مختلف به چه طرحی چه رأیی داده. خب موافق و مخالف زیاد داشته این موضوع و بحث‌های خیلی جدی در سطح کارشناسی مطرح شده. کارشناسان موافق خیلی جدی داره این طرح و پیگیر، از اون ور کارشناسانی هم هستن که به شدت مخالفت دارن و نکات جدی در این حوزه دارن. من محمد رضا علیزاده، مجری کارشناس، در این برنامه میزبان جناب آقای مدیحی، پژوهشگر حوزه شفافیت پارلمانی از اندیشکده شفافیت برای ایران هستم. همینطور جناب آقای دکتر مهدی زینالو، مدیر گروه پارلمانی اندیشکده حاکمیت شریف، به صورت تلفنی میهمان ما خواهند بود تا بحث رو پی بگیریم.
اسم زیبایی است، شفافیت. دغدغه هم هست اگر سیاسی نشود. شفافیت مسئولیت زاست و مجلس باید شفافیت رو از خودش آغاز کند. شفافیت باید باشد تا مانع از خطاها و راندها، امضاهای طلایی و فرصت طلبی ها شود. اولین گام شفافیت باید از آراء نمایندگان شروع شود و در تعاملات نمایندگی متجلی گردد. باید مشخص شود که سفرهای خارجی نمایندگان چه دستاوردی برای مردم و کشور دارد و یا برای خود نماینده ها چه منافعی دارد. بسیاری از نکات دیگر در مجلس هست که نیاز به شفافیت دارد. مجلس اگر خودش شفافیت داشته باشد، میتواند دولت و سایر دستگاه ها را نیز مجبور به شفافیت کند. مجلس درآمد دارد، حضور و غیاب دارد، دریافت هدایا دارد و نحوه رأی دادن دارد. با گذشت چندین ماه از آغاز به کار مجلس جدید، همچنان سرنوشت این موضوع مشخص نیست. برخی موضوعات در مجلس 11 سبب شده که موضوع شفافیت آرا مورد توجه بعضی نمایندگان مجلس قرار گیرد. مثلا میزان دریافتی ویلموت، سرمربی سابق تیم ملی که به دعوای بزرگ تبدیل شده. خرداد ماه و در نخستین روزهای کاری مجلس 11 خبر رسید که مجلس به استقبال شفافیت آرا رفته و نمایندگان طرحی را بدین منظور با قید دو فوریت و با 170 امضا تقدیم هیئت رئیسه کردند. طبق این طرح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح می شود تا بر اساس آن رأی تک تک نمایندگان در مواقعی که رأی‌گیری مخفی نیست به صورت موافق، مخالف و ممتنع بر روی سایت مجلس رؤیت شدنی باشد. علاوه بر این، طبق طرح ارائه شده، رأی‌گیری و مشروع مذاکرات در کمیسیون ها هم قابل انتشار است. خضریان، نماینده مجلس:
بحث من در مورد شفافیت فقط شفافیت آرای نمایندگان نیست، بلکه شفافیت رو چیزی وسیع‌تر از این می‌بینم و معتقدم در مجلس 11 باید اتفاقی بزرگتر از شفافیت آرای نمایندگان رقم بخوره. یعنی یک طرح جامعی در مورد شفافیت کشور شکل بگیره برای همه بخش‌ها و دستگاه‌ها و مسئولین. دلیلش هم این هستش که ما راهی جز این که برای رسیدن به عدالت و آزادی واقعی از مسیر شفافیت در این کشور اقدام بکنیم نداریم. معتقد به اینم شفافیت مسیر رسیدن به عدالت و آزادیه. چطور؟ مسیرش این هستش که خلاصه شما در دستگاهی مثل مجلس، در دولت، در دستگاه قضایی، مجمع تشخیص، شورای نگهبان، بانک‌ها و همه بخش‌ها، دانشگاه‌ها، همه بخش‌ها که مسئولینی حضور دارن، احتمال این که افرادی بخواهن از اون منصب و یا پست و جایگاهی که دارن سوء استفاده بکنن رو که نمیتونیم رد بکنیم. ما در شرایط واقعی باید صحبت بکنیم. با همه دستگاه‌های نظارتی به نظر میرسه بزرگترین دستگاه نظارتی که میتواند ما رو به عدالت نزدیک بکنه و مانع فساد اقتصادی و دیگر فسادها بشه، نظارت اجتماعی وسیعه. این نظارت اجتماعی وسیع از طریق شفافیت به صورت اخلاقی میتواند رقم بخوره و این باید از قبل به صورت قانونی باشه.
پرونده مجلس دهم با وجود انتقادهای مختلفی که از جانب جریان‌های سیاسی کشور به موضوع تصویب نشدن طرح شفافیت آرای نمایندگان به آن وارد است، سته شده و حال این مجلس 11 است که باید در آزمون طرح شفافیت آرای نمایندگان حاضر شود. با ما همراه باشید.
جناب آقای دکتر مدیحی، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. اگر سلام علیکی است بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. انشالله که بحث و گفتگوی خوبی داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. حالا تا آقای زینالو به جمع ما اضافه بشن، لطفاً یه پیشینه ای از طرح شفافیت آرا بفرمایید. اصلا از کی شروع شد و چه فراز و فرودهایی داشت و نهایتاً در مجلس فعلی که حالا تا یه حدی کارش پیش رفته به کجا رسیده؟
خب موضوع شفافیت آرا و طرح شفافیت آرا از سال 97 در مجلس شورای اسلامی، یعنی به عنوان طرح دیگه اعلام وصول شد. حالا بحث شد از سال 96 مطرح شد و از سال 97 که یک طرحی با عنوان الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، خب بحث‌های کارشناسی حول این موضوع شکل گرفت. منتها حالا خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، یک مقاومتی در مجلس بود در مورد این موضوع که خب نماینده ها علی رغم این که در رسانه ها ما شاهد بودیم که همه موافق بودن و حتی در هنگام امضای طرح برای اینکه اعلام وصول بشه می‌دیدیم تعداد بالایی، برای مثال حدود مثلا 160 تا واسه یکی از این طرح‌ها خاطرم هست امضا کننده وجود داشت و بعداً با حمایت کننده های اثر شد نزدیک به 200 از نماینده ها حمایت کردند، ولی وقتی رأی گیری میشد رأی نمی آورد. بعد بحث‌های کارشناسی در مورد این طرح شکل گرفت. طرح‌های زیادی بعد از اون، یعنی 2-3 تا طرح دیگه علاوه بر اون طرح اولیه در مجلس اعلام وصول شد. حالا جدای از بحث محتوا، بالاخره بحث‌های فنی داشت محتوای هر کدوم، اما خب هدف همه طرح‌ها این بود که این شفافیت آرای محقق بشه. ولی متاسفانه تو مجلس دهم چنین اتفاقی نیفتاد. خب در مجلس 11 در همین اوایل مجلس یک طرحی دوباره با این عنوان اعلام وصول شد و خب این مجلس هم از نمایندگانی تشکیل شده که اکثرشون در هنگام انتخابات این وعده رو دادن به مردم. حالا گروه‌های مردم نهادی هم در هنگام انتخابات بودند که امضا جمع می‌کردن، تعهد می‌گرفتن از نمایندگان برای تحقق شفافیت آرا بعد از اینکه وارد مجلس شدن، و در حال حاضر این طرح در روی میز کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس قرار داره و بله، ببینیم انشالله به چه نتیجه‌ای میرسه.
خیلی ممنونم. جناب آقای زینالو، سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش آمدید به برنامه دیدبان. اگر سلام علیکی هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که برنامه خوب و مفید داشته باشیم.
خیلی ممنونم. آقای زینالو، ما در خدمت آقای مدیحی هم هستیم. پیشینه طرح رو یه مرور مختصری کردیم. حالا دیگه وارد محتوا بشیم. شما خودتون یه مقداری البته مختصر در مورد اصل موضوع شفافیت آرا توضیح اگر دارید بفرمایید. احیانا شما اگر ملاحظاتی برای طرح می‌بینید یا اگر مخالفتی حتی اگر دارید بفرمایید، ما استفاده می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که چون فکر کنم ذهن‌ها آماده هست راجع به این موضوع، شاید خیلی ذکر مقدمه نیاز نباشه. حقیقت امر اینه که شفافیت در امور حکمرانی امر ضروری مهمی هست، از جهت اینکه منافع عمومی فدای منافع فردی مسئولین و سیاست مداران نشود. این امر بدیهی در خیلی از حوزه‌ها ما در کشور متاسفانه الان نداریم و باید به سمتش بریم. خیلی روشن هم هست و طبیعیه که چون منافع برخی از مسئولین از جمله نمایندگان مجلس در این موضوع خاص که الان راجع به مجلس داریم صحبت می‌کنیم زیر سوال میره، اگرچه در ظاهر همونجوری که مدیهی گفتن باش موافقت بشه، اما در باطن باش مخالفت بشه. تا اینجا مسئله روشن هست. اما آن چیزی که یه مقداری شاید بحث برانگیز باشه این هستش که شفافیت در مجلس اقسامی دارد. و این اقسام مختلف همش مثل هم نیست از جهت مثبت و منفی بودن برای منافع عمومی و مصلحت عمومی کشور. من مثال‌های از اقسام مثبت شفافیت رو میزنم خیلی سریع. فرض کنید حقوق، مزایا، دارایی‌های نمایندگان، هدایایی که میگیرن، اسامی کسانی که پای یک انسیزا یا یک تغییر امضا میکنن، یک در واقع امضای خودشون رو پس میگیرن. شب قبل از استیضا فرض کنید چه کسی امضای خودش رو پس گرفت که استیضا از دستور جلسه خارج شد و موارد اینچنینی. مدعوین جلسات کمیسیون ها، مدعوین در واقع جلسات کمیته ها در کمیسیون ها، اینها هیچ کدوم شفاف نیست و خیلی از زمینه های فساد و زمینه های اتفاقات عجیب و غریب رو در مجلس فراهم میکنه و اتفاقا اگر اینها شفاف بشن طبیعتا امیدواریم که کیفیت کار مجلس ارتقا پیدا کنه. بس من مقدمتا این رو بگم که ما در مورد شفافیت یا امر بدیهی روشن و در خیلی از موضوعات امر مثبت و مفیدی هستش. اما به طور خاص در مورد شفافیت آرایی بخوایم صحبت بکنیم، اون چیزی که به نظر میرسه این هستش که ما باید ببینیم شفافیت آرا دقیقاً چه کارکردی، چه اثری در مجلس داره. خیلی ساده اگه بخوام تحلیل بکنیم، ما در کشورمون احزابی که نمایندگان رأی آوری خودشون رو از دل اونها بدونن نداریم. نماینده‌ها در کشور ما معمولاً به جز بعضی شهرهای بزرگ مثل تهران و مشهد و مثلا اصفهان، در اکثر شهرها و در اکثر حوزه‌های انتخابی نماینده‌ها به صورت فردی دارن در انتخابات شرکت میکنن. حتی در برخی از مراکز استان‌های ما به این شکل هست که نماینده به صورت فردی در انتخابات شرکت کرده و پیروز انتخابات میشه. طبیعتاً فرض این که همه نماینده‌ها به خاطر رضای خدا رأی میدن و در واقع مسئله ملی رو فرض میگیرن، این رو ما گذاشتیم کنار که اصلا داریم راجع به شفافیت آرا صحبت میکنیم. مگر نه اگر پیشفرضم این بود که همه بهترین تصمیم برای کشور میگیرن که میگفتیم الزام شفافیت نیست. پس اگر پیشفرض ما اینه که همه بهترین تصمیم رو نمیگیرن و اتفاقا خیلی ها ممکنه بهترین تصمیم رو نگیرن، پس اونها باید اینو در نظر بگیریم که اونهایی که ما میخوایم با شفافیت آرا به تعبیر خیلی عامیانه مچشون رو بگیریم، اونها به نحوی رأی میدن که هیچ‌وقت مچشون گرفته نشه. یعنی چی؟ یعنی به نحوی رأی میدن که در ظاهر عموم مردم یا جریان غالب یا رسانه‌ها، هر کسی که تو اون موضوع قدرت دستش هست، از این نماینده راضی باشه. ما داریم میگیم اصلا اگه شما داریم میگی شفافیت، چرا شفافیت؟ چون که ممکنه نماینده خطا کنه. پس هدف از شفافیت جلوگیری از خطا است. پس اینو پذیرفتیم که نماینده ممکنه خطا کنه. حالا سوال اینجا مطرح میشه، اگر این جو حاکم یه جوی بود که اتفاقا اون جو به ضرر کشور بود، اون موقع نماینده چیکار میکنه؟ نماینده به احتمال زیاد به نحوی رفتار میکنه که جو غالب از او راضی باشه و نتیجتا این میشه که مصالح ملی اینجا فدا میشه. در این دست از موارد خیلی نباید امید داشته باشیم که شفافیت باعث میشه مثلا بهره‌وری یا کارایی مجلس بهتر بشه.
آقای زینان، من خواهش بکنم فرمایشتون رو سریعتر جمع‌بندی بفرمایید، ما از نکات های مدیه مثلا کنم.
خیلی سریع بخوام این قسمت عرضم رو ببندم، این که در واقع در این دسته از موارد اتفاقا شفافیت منجر به این میشود که نمایندگان، همون که عرض کردم، اسیر جو عجیب جامعه بشن و اسیر یک رفتار خیلی سطحی بشن و منجر به این میشه که پس در واقع تو این دسته از موارد کاملا خلاف مصالح ملی کار بکنن. و نکته آخر این که پس در این 3 دسته، در یه دستش مفیده، شاید 5 درصد 10 درصد مصوبات، در یه دسته 70 80 درصدی از مصوبات خیلی نقش خاصی نداره شفافیت در پیگیری مردم، و در یه دسته که اتفاقا موضوعات مهمی هستن شفافیت مخرب خواهد بود. به در خیلی از موضوعات به نظر میرسه که اصلا شفافیت ها را مخرب خواهد بود در سیستم فعلی کشور.
بله، خیلی ممنونم آقای زینان، از شما خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید، ما نکات آقای مدیحی رو هم بشنویم. آقای مدیحی، شما نکات آقای زینان رو شنیدید و این دستبندی که انجام دادن و خب به نظر میرسه که ایشون حالا نکتهشون اینه که شفافیت آرا در اکثر اوقات میتونه مخرب باشه. شما اگر نقدی به فرمایشاتشون دارید بفرمایید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر زینالو، استفاده کردیم از نکاتتون. خب بنده نکاتی دارم در مورد فرمایشات آقای دکتر زینالو. نکنی اولین بحث، حالا بحث احزاب، من یادداشت کردم مثل این نکات رو از بیاناتشون، بحث احزاب برای مثال مطرح شد. خب مثلا اینکه ما احزاب نداریم که نماینده رو کنترل کنه، خب احزاب یکی از کنترل کننده های نماینده است. مردم هستن، رسانه ها هستن و اتفاقا تو بحث شفافیت حالا به طور کلی ما بیان میکنیم که شفافیت یک جایی راه حل، یک جاهایی فضا رو شفاف میکنه برای اینکه مشکلات دیده شه و ما به یک راه حل برسیم. اتفاقا این بحث احزاب به نظر از اون بحثاییه که اگه شفافیت آرا تحقق پیدا کنه این مشکل دیده میشه در جامعه، که مثلا ما حزب درست حسابی نداریم در شرایط فعلی و میریم به این سمت که احزابمون رو تقویت کنیم. ولی اینکه ما شفافیت آرا نداشته باشیم چون حزب خوب نداریم، این به نظرم قابل پذیرش نیست. در مورد یک سری آسیب‌هایی هم که جناب آقای زینالو فرمودن، این آسیب‌ها رو بنده قبول دارم کامل و اتفاقا نکته رو که همین الان این آسیب‌ها تماما وجود داره و اتفاقا تو شرایط محرمانگی این آسیب‌ها بیشتره. الان نکنید خرید و فروش رأی داره انجام میشه، پرداختن به مسائل حوزه انتخابی شما با هر نماینده‌ای تو مجلس نمایندگان ادوار، بنده خودم شخصا به کرات صحبت کردم، پرداختن نماینده به حوزه انتخابی یکی از به مسائل حوزه انتخابی یکی از چالش‌های مجلس الان، یعنی نمایندگان حوزه انتخابی کوچیک مخصوصا فقط تو فکر منافع حوزه انتخابی و مسائل حوزه انتخابی هم نمیان اصلا درگیرشن با مسائل ملی. خب این الان وجود داره، یعنی ربطی به شفافیت آرا نداره. حالا تو دسته‌بندی هم که داشتن فرمودن مثلا اکثر آرا 70-80% که البته من حالا روی این 70-80% هم نکته دارم، یعنی واقعا پژوهشی نیست که بخواد اینو اثبات کنه، اما حالا ما با همین فرضم بریم جلو که 70-80% آرا برای مردم مهم نیست و شفافیت اگه محقق بشه اتفاقی نمیفته. اتفاقا من میگم اگه شفافیت محقق بشه این آرایی که الان برای مردم مهم نیست کم کم برای مردم مهم میشه و اگه برای مردم مهم نشه حداقل برای گروه‌های ذی‌نفع مهم میشه. بعد خب ما گروه های ذی‌نفع اینجوری نیست که بگیم گروه های ذی‌نفع حتما تاثیر بدی رو رأی نماینده میذارن. ما گروه ذی‌نفع مثبت داریم، گروه ذی‌نفع منفی هم داریم و اتفاقا اون گروه ذی‌نفع منفیه الان که رأی ها مخفیه، چون معمولا گروه های ذی‌نفعی که حالا عملکرد منفی دارن الان رانت دارن، قدرت دارن، ثروت دارن و همین دقیقاً خرید و فروش رأی داره اتفاق میفته، میان تاثیرشون رو کمیسیون ها میذارن، لابیشون رو میکنن. اون ذی‌نفعی که مثبته، حالا یه جمعی از جوانان دغدغه‌مند اومدن یه سازمان مردم نهادی تشکیل دادن، میخوان تاثیر مثبتی بذارن روی طرحی که شاید برای مردم مهم نیست اما برای اونها مهمه، رسانه هم دارن، میتونن مجرسانه‌ایش هم ایجاد کنن، اما چون آرا رو دسترسی ندارن، نظرات نمایندگان رو دسترسی ندارن، خب طبیعتاً بازویی ندارن برای تاثیرگذاری. پس اون ذی‌نفع منفیه داره رو اون رأی ها تاثیر خودش رو میذاره، خرید و فروش رو انجام میده چون آرا شفاف نیست، ولی اون ذی‌نفع مثبت که قدرتی نداره، الان نفوذی نداره، رانتی نداره، نمیتونه کاری کنه و آرای شفاف باعث میشه که اون هم یک بازو قدرت پیدا کنه. اتفاقا من رو همه اینا میخوام بگم شفافیت آرا بود ما نتایج مثبت تری میگرفتیم. حالا تو بحث بازنشستگی هم همینه، اگه ما مردم رو توجیه نکنیم دوباره همون اتفاقات میفته. بله باید یاد بگیریم با مردم صحبت کنیم، گفتگو کنیم و شفافیت آرا این بستر رو فراهم میکنه. یعنی دیگه مردم میدونن که هر نماینده دنبال اینه که منطقه خودش رو آزاد کنه. سرجم من تو همه این موارد شفافیت آرا رو مثبت میدونم. حالا در اون موردی هم که آقای زینالو مثبت میدونستن که افکار عمومی همراستا باشه با منفعت عمومی، اونجا هم که دیگه اصلا بحثی روش نیست و 100% مثبته. اما اینکه بخوام شفافیت آرا رو معطل یک زیرساختا کنیم، من میگم اون زیرساختا هیچ وقت به وجود نمیاد. ما باید شفافیت آرا رو محقق کنیم و موازی با اون این زیرساختا هم نیازش ایجاد میشه و نیاز و اون زیرساختا هم ایجاد میشه. یه نکته هم کوتاه، من خیلی کوتاه، در اون مورد اولی هم که آقای دکتر فرمودن من کاملا بهشون هم نظرم که شفافیت پارلمانی مجموعه ای از شاخص هاست که حتی شاخص های مهمتر از شفافیت آرا هم توش هست و ما باید کل این پازل رو محقق کنیم. ولی نکته‌ای که وجود داره شفافیت آرا ورودی این پازله، برای اینکه تا شفافیت آرا نباشه نماینده ها به هیچ کدوم از شاخص ها رأی نخواهند داد. اینو تجربه حالا بنده حقیر و بقیه دوستان تو این چند سال ثابت کرده. ولی اگه شفافیت آرا باشه مسیر باز میشه که ما بقیه شاخص ها هم بتونیم محقق کنیم و شفافیت ایجاد کنیم.
خیلی ممنون. آقای زینالو همچنان همراه ما هستید؟
بله بله.
خب جناب آقای دکتر زینالو، شما نکات آقای دکتر مدیحی رو هم شنیدین. متاسفانه وقت برنامه ما تمام شده، من همینجا قول میدم به شنوندگان عزیز که انشالله برنامه های بعدی در همین موضوع خواهیم داشت با حضور کارشناسان حوزه شفافیت. الان در حد یک دقیقه اگر نکته‌ای برای جمع‌بندی دارید بفرمایید که در خدمت.
خواهش میکنم. من نکته که میخوام به نظرم برسه، یعنی چیزی که مطرح کنم شاید مفید باشه در اینجا، این هستش که ما باید مسئله رو دقیق ببینیم، یعنی یک عبارت کلی که اگر شفافیت ایجاد بشود مثلا همه چیز درست میشود و اینها، این جمله خیلی جمله کارآمدی نیست. قطعا باید بگیم که اگر شفاف کنیم دقیقا گام به گام چه رخدادی حاصل میشه و اون رخداد چه اثری میذاره، نه اینکه به طور کلی و در واقع بدون ذکر جزئیات وارد این بحث بشیم که نه مثلا اتفاقا اگه شفافیت بشه مثلا لابی کم میشه، شفافیت بشه صندلی نماینده داغ میشه و موارد دیگر. و حالا استناداتی هم تو این برنامه بحث نشد، ولی این هم به نظرم استدلالات باز غیر دقیقی هست. به علاوه این که ما از خود رهبری دقیقا در همین مجلس 11 هم در ابتدا دیداری که رهبری با نماینده داشتن، ایشون دقیقا فرمودن که نماینده ها نباید اسیر جو بشن و اتفاقا باید اون کاری رو بکنن که به صلاح کشور و مردم هست، نه اینکه جو از اونها میخواد. که باز به نظرم اتفاقا اگه ما شفافیت آرا رو ایجاد بکنیم ابزاری برای جو زده شدن نماینده ها هست.
تشکر میکنم از اینکه دعوتمون رو قبول کردید و توضیحات خیلی خوبی رو به مردم ارائه کردید. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که با برنامه دیدبان همراه بودید. شما میتونید برنامه دیدبان رو بشنوید و نکاتتون یا احیانا سوالات و ابهاماتی که در موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه رو با شماره پیامکی 30036 37 و یا تلفن گویای 27 86 0 98 با همکاران بنده در میون بگذارید. فقط حتما در ابتدای پیامکتون کلمه دیدبان رو قید بفرمایید که ما دسترسی راحت تری به پیامک‌های شما داشته باشیم. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
غزل‌های من خیال قشنگ تو تابان شده، شب غربتم نور باران شده، چه آرام از من گذر می کنی، جهان مرا تازه تر می کنی، چراغ شب تا یادت بخیر، تو ای نازنین یادت بخیر، چراغ شب تا یادت بخیر، تو ای نازنین یادت بخیر. سال ها رفتنت چه خوشبو شده بوی پیراهنت گل مریم من که زیبا شدی تو در شام آخر شکوفا شدی گل ناز یادت شکوفا شده زمستان من با تو زیبا شده زمستان من با تو یعنی بهار عبور ترن از دل هم بزار زمستان من چراغ شب تا یادت بخیر تو ای نازنی یادت بخیر چراغ شب تا یادت بخیر تو ای نازنی یادت بخیر
رادیو اقتصاد پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی
رادیو اقتصاد تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98
خبر
شاخص قیمت تولید کننده در فصل بهار اعلام شد. طبق اعلام مرکز آمار، میانگین قیمت دریافتی توسط تولید کنندگان به ازای تولید کالاها و درصد خدماتشان در داخل کشور در فصل بهار 1399 نسبت به فصل بهار سال 98 12% افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف تولیدی، کمترین نرخ مربوط به بخش کشاورزی با 3.6% و بیشترین نرخ مربوط به بخش برق با 4.6% می باشد.